بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه متن قطعنامه پیشنهادی علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد. ایران اتهامات عنوان شده از سوی دادستان آرژانتینی را در مورد بمب‌گذاری در آن کشور رد کرد. وزیر امور خارجه کره جنوبی برای گفتگو پیرامون برنامه اتمی کره شمالی از چین دیدار می‌کند. صبح خیر شنوندگان عزیز، امروز آدینه 5 آبان ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 27 اکتبر سال 2006 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. امیدواریم که در این صبح جمعه روز تعطیل خوشی را پیش رو داشته باشید. در هر کجا که در این جهان کوچک پهناور هستید و به هر طریقی که صدای ما را میشنوید، چه از رادیو، چه از ماهواره و چه از اینترنت، همراه فردا باشید. فردا نیز در کنار شما خواهد بود. در آغاز تازه ترین خبرها را میشنویم. اشکان پازوکی.
با سلام و صبح بخیر. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت تحریم‌های پیشنهادی علیه ایران تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حل اختلاف‌ها میان تهران و غرب را با اشکال مواجه می‌کند. آقای لاوروف می‌گوید تحریم‌های پیشنهادی به گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به منظور حل بحران هسته‌ای این کشور کمکی نخواهد کرد. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب درباره تحریم بین‌المللی ایران روز چهارشنبه برای بررسی به چین و روسیه تسلیم شد. این در حالی است که واشنگتن همچنان با ادامه همکاری‌های مسکو با ایران در نیروگاه اتمی بوشهر مخالف است. ایران اتهامات عنوان شده از سوی دادستان آرژانتینی دایر بر نقش داشتن ایران در بمب‌گذاری یک مرکز خیریه یهودی در سال 1994 میلادی در بوئنوس آیرس را رد کرد. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی روز چهارشنبه اعلام کرد که خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران شده است. در انفجاری که در 18 ژوئیه سال 1994 میلادی در دفتر یک انجمن خیریه یهودی در بوئنوس آیرس روی داد، 85 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. بان کی‌مون وزیر امور خارجه کره جنوبی و دبیر کل آتی سازمان ملل متحد امروز جمعه از چین دیدار می‌کند. پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی و سرعت بخشیدن به اقدامات سازمان ملل برای تحریم پیونگیانگ به دلیل انجام آزمایش اتمی این کشور از مهمترین موضوعات مورد گفتگوی این دیدار عنوان شده است. دیدار بان کی‌مون از چین درست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که کره جنوبی خبر داد از ورود مردم کره شمالی به این کشور جلوگیری می‌کند. بنابر گزارش‌ها حدود 30 سرباز عراقی در درگیری‌های بین نیروهای پلیس با شبه نظامیان در شمال شرقی بغداد کشته شدند. پلیس عراق می‌گوید این درگیری در نزدیکی بعقوبه روی داد. پیشتر ارتش آمریکا اعلام کرده بود که 5 تن دیگر از نیروهایش نیز در روز چهارشنبه در استان انبار در غرب این کشور کشته شدند. بدین ترتیب شماره سربازان آمریکایی کشته شده در ماه اکتبر به حدود 100 تن می‌رسد. در این حال در شهر نجف نیز مسجد و حرم امام علی به دلیل نگرانی مقامات از بروز یک حمله قریب الوقوع بسته شد. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفت پایان دادن به خشونت‌های عراق با چالش‌های زیادی همراه است. وزیر دفاع آمریکا افزود ارزیابی‌های جدید از پیشرفت نیروهای امنیتی عراقی رضایت بخش نیست. دونالد رامسفیلد افزود بسیار سخت است که پیش‌بینی کنیم عراقی‌ها چه زمانی می‌توانند کنترل کشور خود را به طور کامل بر عهده بگیرند. وزیر دفاع آمریکا همچنین از مردم این کشور خواست از نیروهای آمریکا در عراق پشتیبانی همه جانبه به عمل آورند.
اشکان پازوکی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید، اما گزارش‌های مجله بامدادی. اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل بر سر پیشنویس اروپایی تحریم‌ها علیه ایران اختلاف نظر دارند. روسیه پیشنویس تحریم‌ها را بسیار شدید می‌داند، در حالی که آمریکا آن را به طور کافی شدید نمی‌داند. در کنفرانس خبری وزارت امور خارجه آمریکا نیز بحث پیشنویس اروپایی تحریم‌ها علیه ایران بیشتر پرسش‌ها را تشکیل داد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود گفت آمریکا با اعضای دیگر گروه 5 به علاوه 1 در خصوص محتوای طرح تحریم‌ها علیه ایران به توافق خواهد رسید. در گزارشی از سوئیس، چشمانداز تحریم‌ها و چگونگی واکنش تهران نسبت به آن را از دیدگاه یک کارشناس تحقیقات استراتژیک در ژنو خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. روسیه قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی برای تحریم ایران به خاطر برنامه هسته‌ای را رد کرده است. اما آمریکا هم از این قطعنامه پیشنهادی راضی نیست، به خصوص از قسمتی از آن که مربوط به همکاری‌های روسیه با ایران در زمینه نیروگاه هسته‌ای است. مریم احمدی.
کشورهای اروپایی پیشنویس قطعنامه را در اختیار روسیه و چین هم گذاشتند و روسیه هم آن را رد کرده است. اما نارضایتی دولت بوش از جهت دیگری است. دولت بوش می‌خواهد در قطعنامه به قطع برخی همکاری‌های مسکو با ایران در زمینه نیروگاه بوشهر اشاره شود. با این حال یک دیپلمات اروپایی می‌گوید در مورد تداوم کار نیروگاه بوشهر توافق اصلی وجود دارد، فقط اختلافی جزئی بر سر کلمات و عبارت بندی مستثنا کردن کارهای مربوط به نیروگاه بوشهر وجود دارد. آمریکا خواستار تضمین این مسئله است که روسیه سوخت هسته‌ای و قطعات اصلی راکتور را در اختیار ایران قرار ندهد. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن با اینکه کشورها سوخت هسته‌ای در اختیار ایران بگذارند مشکلی ندارد، مشروط به اینکه ایرانی‌ها به چرخه کامل سوخت و توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنند. از سوی دیگر یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است بوشهر برای روس‌ها خط قرمز است. در بخشی از پیشنویس قطعنامه آمده است کشورها باید از عرضه فروش یا انتقال تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و تکنولوژی که می تواند به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران کمک کند جلوگیری نمایند. کشورها همچنین باید اقدامات لازم را جهت جلوگیری از ارائه کمک‌های فنی، آموزشی، مالی، سرمایه‌گذاری، دلالی یا دیگر خدمات و انتقال منابع مالی یا خدماتی مرتبط با برنامه های
هسته‌ای
ایران به عمل آورند.
ادامه بحث ها بر سر پیشنویس اروپایی تحریم ها علیه ایران و اختلاف نظر قدرت های عمده اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل در مورد این پیشنویس. اما بحث بر سر قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران موضوع بیشتر پرسش‌های کنفرانس خبری وزارت امور خارجه آمریکا در روز پنجشنبه بود. پریچهر فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ما بر این باوریم که با متحدان خود درباره محتوای قطعنامه‌ای که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسد کنار خواهیم آمد و این قطعنامه بیشک دارای متن محکمی خواهد بود. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه این وزارتخانه گفت ببینیم ما اکنون در چه مرحله از صدور قطعنامه برای اعمال تحریم علیه ایران هستیم. متن قطعنامه که توسط سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان تهیه شده به دست 5 عضو دائمی شورای امنیت رسیده است. ما قویاً و کاملاً از سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان حمایت می‌کنیم. شان مک‌کورمک سپس گفت این همیشه طبیعت بین‌المللی تصویب قطعنامه‌ها یا قراردادهاست که درباره‌اش صحبت کنند. گفتگو درباره قطعنامه اعمال تحریم علیه ایران در بعد از ظهر پنجشنبه و طی چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت. پیشنویس قطعنامه سپس در اختیار سایر اعضای شورای امنیت قرار خواهد گرفت و پس از آن عقد رأی به عمل خواهد آمد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرد که قطعنامه مورد نظر بر اساس ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد خواهد بود. از شان مکرمک می‌پرسم، با توجه به مسئله تحویل نیروگاه اتمی بوشهر در سال آینده از سوی دولت روسیه به ایران، این موضوع در متن قطعنامه به عنوان یک مورد استثناء آورده خواهد شد و نظر شما در این باره چیست؟ شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ من میگوید، ما بر این باوریم که با سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در رابطه با محتوای قطعنامه اعمال تحریم ها علیه ایران موافقت خواهیم کرد. قطعنامه ای که دارای لحن محکمی باشد. شان مکرمک میگوید، ما در این باره بسیار حرف زده ایم. ما میدانیم روسیه نیز در چند مورد نگرانی هایی دارد و به همین جهت حتما درباره اش صحبت خواهد شد. به سپس میگوید، هدف ما این بود که ایران رفتارهای خود را عوض کند. در نتیجه ما در مسیر این روند حرکت کردیم که کم کم بر ایران فشار بیاوریم. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز به این مطالب از حدود یک سال و نیم پیش تا به حال مرتب اشاره کرده است. واقعیت آن است که دولت روسیه که خود یکی از اعضای گروه کشورهای 5 به علاوه 1 است، با ادامه روند کنونی موافقت کرده است. این گفتگوها از لندن به وین و از وین به پاریس و سپس از پاریس تا نیویورک ادامه یافته است. ما انتظار داریم که جلسه با حضور وزرای امور خارجه این گروه تشکیل شود و مذاکرات لازم صورت گیرد و در آخر روز قطعنامه‌ای که برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران است در شورای امنیت به تصویب رسد. اعمال تحریم برای عدم تبعیت ایران از مفاد قطعنامه شماره 1696 شورای امنیت، قطعنامه‌ای که خواهان آن بود که ایران غنی‌سازی اورانیوم و فرآورده‌های آن را به صورتی که قابل تایید باشد به حال تعلیق درآورد.
پریچهر
فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
در حالی که شورای امنیت بررسی وضع تحریم‌ها علیه ایران را پیگیری می‌کند، تهران دومین سری سانتریفیوژهای خود را وارد چرخه غنی‌سازی اورانیوم کرده است. در زمینه چشم‌انداز تحریم‌ها و واکنش تهران نسبت به آن، دیدگاه دکتر شهرام چوبین مدیر انستیتوی تحقیقات استراتژیک ژنو را در گزارش علی جم، گزارشگر رادیو فردا در ژنو می‌شنویم.
پس از گذشت 3 سال از مذاکرات بی‌نتیجه بر سر مسئله هسته‌ای، برخی از کارشناسان نگران عکس‌العمل ایران در مقابل تحریم، چون ترک پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هستند و گروه دیگری معتقدند که مذاکرات و تحریم در عرض بسیار موثرتر تا مذاکرات و تحریم در طول خواهند بود. در گفتگو با دکتر شهرام چوبین، مدیر انستیتوی تحقیقات استراتژیک ژنو، از او پرسیدم چشم‌انداز تحریم‌ها در ایران را چگونه می‌بیند.
quite symbolic initially they won't have any direct impact on
از اونجا که تحریم‌ها در ابتدا جنبه سمبولیک دارن، تاثیر چندانی در وضعیت ایران نخواهند داشت، ولی از لحاظ سیاسی اینکه شورای امنیت سرانجام به این مرحله رسیده که تصمیم به اعمال تحریم گرفته است، جدی بودن مسئله را به برخی تصمیم سازان در ایران آشکار خواهد کرد. این مرحله هرچند سمبولیک و کم اثر، گامی است برای مراحل بعدی که موثرتر خواهند بود.
towards which sanctions might become more effective.
پس در اینجا این سوال مطرح می شود که اگر تحریم ها موثر نخواهند بود و مذاکره و تعامل هم به جایی نخواهد رسید، پس چه راه حلی وجود دارد؟ دکتر چوبین معتقد است باید زمینه گفتگو و بحث در مورد این مسئله را در ایران فراهم کرد و مردم را به اعمال فشار به رژیم در مقابل هزینه هایی که سیاست هسته ای آنها را مجبور به پرداخت آن کرده است تشویق کرد.
The regime today feeling strong because of American involvement in Iraq, because of its oil revenues and because of
رژیم ایران امروز احساس قدرت می کند. به علت درگیری آمریکا در عراق، به علت درآمد سرشار نفت و به علت تحریک احساسات ملی بر سر مسئله هسته‌ای، و به همین جهت ترسی از تهدیدهای توخالی از تحریم گرفته تا حمله نظامی نخواهد داشت.
The problem Washington has is not with Iranian people or its rights to nuclear technology, but rather with the behavior of the current regime.
واشنگتن باید تلاش کند تا به ملت ایران بگوید مشکلش نه با حق مسلم ملت ایران در داشتن انرژی هسته‌ای، بلکه با رفتار و سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی است. باید مردم ایران را متقاعد کرد که مجبور به پرداخت هزینه‌های هنگفتی برای سیاست‌های این رژیم خواهند شد.
Try and convince the Iranian people that the regime's policies come at a very high price in terms of their interests.
این در حالی است که روز به روز بر نگرانی اسرائیل و فشار آن کشور بر آمریکا افزون می‌گردد و برخی از سیاستمداران آمریکایی که امیدی به تأثیرات تحریم و مذاکرات ندارند، معتقدند هر چه بیشتر صبر کنند، گزینه راه حل نظامی مشکل‌تر خواهد شد. اما آیا واقعا امکان حمله به ایران در آینده نزدیک وجود دارد؟ دکتر چوبین:
Well, I think the military strike is not likely to happen for another 6 or 8 months, but I would think that if the Iranians continue their nuclear program,
حمله نظامی تا 6 یا 8 ماه دیگر غیر محتمل است. ولی اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را دنبال کند، همچنان که جدیداً آن را توسعه داده و در سطح وسیع غنی‌سازی کند و با بازرسان سازمان انرژی اتمی همکاری نکند، احتمال اینکه دولت بوش در انتهای دوره دومش به این نتیجه برسد که راهی غیر از جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و یا حتی اگر به این نتیجه برسد که جانشین دولت بوش قدرت مقابله با ایران را نخواهد داشت، من فکر می‌کنم احتمال حمله نظامی ته 18 ماه آینده بسیار زیاده.
Successors would not be in a stronger position to do this. Therefore, I think a military strike is quite possible in the next 18 months.
دکتر شهرام چوبین، مدیر انستیتوی تحقیقات استراتژیک ژنو، دیدگاه خود را در زمینه چشمانداز تحریم‌ها و چگونگی واکنش تهران نسبت به آن بازگو می‌کرد. علی جم، گزارشگر رادیو فردا در ژنو، گزارش می‌داد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:16:25 از مجله بامدادی رادیو فردا صدای ما را می‌شنوید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید. اما در این روز جمعه، در این روز تعطیل، ببینیم وضع هوا چگونه است. گزارش پیشبینی وضع هوا را از اشکان پازوکی میشنویم.
هوای امروز:
امروز هم در بیشتر نقاط کشور شرایط نسبتاً ناپایداری رو خواهیم داشت. در پایتخت همچنان هوا نیمه ابری تا تمام ابری خواهد بود و در برخی ساعات همراه با بارش‌های پراکنده و رگباری باران، گاهی همراه با رعد و برق. بیشینه و کمینه دمای هوای تهران در 24 ساعت آینده به ترتیب به 22 و 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. میانگین میزان رطوبت هوا نیز حدود 22% و سرعت وزش باد هم بین 5 و 10 متر بر ثانیه پیش بینی شده. اما هوای کرانه های دریای خزر، نواحی شمال غرب و غرب کشور هم امروز نیمه ابری تا تمام ابری خواهد بود، همراه با وزش باد و در برخی ساعات همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده. برای استانهای اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان و سمنان هم آسمانی نیمه ابری پیش بینی شده و در برخی ساعات به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و احتمال بروز رگبارهای پراکنده باران و رعد و برق. در نواحی شرقی کشور هم آسمانی کمی تا نیمه ابری خواهیم داشت همراه با وزش باد و برای دیگر نقاط کشور هم آسمانی قسمتی تا نیمه ابری، گاهی همراه با وزش باد و احتمال بروز رگبارهای پراکنده پیش بینی شده.
دوره تازه سرشماری در ایران که ششمین دوره در نیم قرن گذشته است، فردا شنبه 6 آبان‌ماه آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز:
سرشماری سال 1385 خورشیدی که ششمین سرشماری سراسری در تاریخ ایران است، فردا شنبه 6 آبان‌ماه آغاز خواهد شد. نخستین سرشماری ایران در سال 1335 خورشیدی، نیم قرن پیش، انجام گرفت و بعد از آن هر 10 سال یک بار تکرار شد. به گفته محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، سرشماری 1385 با 88 هزار آمارگیر و 40 میلیون دلار هزینه طی مدت 20 روز انجام می‌گیرد و نتایج آن 29 اسفند ماه اعلام خواهد شد. آقای مدد افزود انجام سرشماری هر 10 سال یک بار دیگر جوابگو نیست و مسئولان آمار کشور باید به سوی هر 5 سال یک بار پیش بروند. برخلاف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که چند روز پیش در ضرورت افزایش جمعیت سخن گفته بود، رئیس مرکز آمار ایران بر مواهب کنترل جمعیت تأکید کرد، از جمله برای نظام آموزشی کشور. به گفته او، در حال حاضر با توجه به کاهش رشد جمعیت فشار بر مدارس کمتر شده و آنها می توانند برخلاف گذشته در یک شیفت فعالیت کنند. بر پایه آمار سازمان ملل متحد، شمار ایرانیان از 17 میلیون نفر در سال 1950 همکنون به 70 میلیون نفر رسیده و 9 سال دیگر به 80 میلیون نفر خواهد رسید. ایران در حال حاضر از لحاظ جمعیتی 18مین کشور دنیاست و در سال 2050 میلادی نیز با 102 میلیون نفر جمعیت همچنان در این عرصه رتبه 18ام را خواهد داشت. در فاصله سالهای 1970 تا 1975 میلادی هر زن ایرانی به طور متوسط صاحب 6.4 فرزند می شد، ولی امروز میانگین فرزندانش از 2.12 بیشتر نیست. در حال حاضر 29% جمعیت ایران زیر 14 سال سن دارد و 6.4% بالای 60 سال. در سال 2050 میلادی نسبت جمعیت زیر 14 سال ایران به کل جمعیت به 18% کاهش می‌یابد و در همان حال سهم جمعیت بالای 60 سال به 26% خواهد رسید.
گفتار اقتصادی رادیو فردا را از فریدون خاوند می‌شنیدیم. دیدارهای دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در شهرهای گوناگون کشور پیگیری می‌شوند. در یکی از مهمترین و حساس‌ترین دیدارها دو هماورد نامی شهرآورد دیگر پایتخت را برگزار می‌کنند. تازه‌ترین خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز جمعه با 6 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها دنبال خواهد شد. در تهران دو تیم نامدار پایتخت، پاس و پرسپولیس، در ورزشگاه آزادی پیکار خواهند داشت و در کرج ابو مسلم مشهد به دیدار سایپا می رود. مروان انزلی در کرمان است تا در برابر مس کرمان قرار گیرد و برق شیراز هم در تهران میهمان پیکان خواهد بود. ورزشگاه حافظیه شیراز محل پیکار فجر شیراز است، با سبا باتری تهران و سپاهان در اهواز به مساف استقلال اهواز می رود. در حال حاضر در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تیم استقلال صدرنشین است و تیم‌های سایپا، پرسپولیس، سپاهان و ابو مسلم در تعقیب پیشاهنگند. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بازی‌های هفته نهم را امروز وردر برمن پیشاهنگ مسابقات در زمین ماینز تیم رده 15ام جدول آغاز می‌کند. فردا تیم‌های دو لژیونر ایرانی مهدوی کیا و هاشمیان رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند و وحید هاشمیان همراه با تیم هانوفر در زمین هامبورگ خواهد بود که به نوشته مطبوعات آلمانی مهدوی کیا پس از محرومیت از شرکت در 3 مسابقه فردا در تیم هامبورگ بازی خواهد کرد. آینتراخت فرانکفورت تیم رده 12 جدول با بایر مونیخ تیم علی کریمی که در مکان 4ام است پیکار دارد و شالکه تیم دوم در زمین اشتوتگارت خواهد بود که فعلاً 8ام است. و در فرانسه مسابقه تور دو فرانس که معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری جهان است، از سال آینده به صورت مشکل‌تر و طولانی‌تری برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برای نخستین بار مراحل کوهستانی دوچرخه سواری دور فرانسه سال آینده افزایش یافته و 6 مرحله از مراحل بیستگانه این مسابقه در کوهستان خواهد بود. این می تواند به سود رکابزنان متخصص در کوهستان باشد. همچنین مسافت مسابقه 3574 کیلومتر است که طولانی تر از دوره‌های گذشته است. مسابقه از لندن آغاز و پس از 3 هفته به پاریس ختم می شود. طولانی ترین مرحله 236 کیلومتر است که در خاک فرانسه برگزار می شود و کوتاه‌ترین آن که در انگلیس خواهد بود فقط به مسافت 8 کیلومتر و به صورت تایم تریل برگزار می شود.
تا تازه‌ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، تحلیلگر و مفسر جهان ورزش میشنیدیم. در اینجا مانند هر جمعه صبح در مجله بامدادی رادیو فردا خبرهای فرهنگی را میشنویم. فرج سرکوهی.
فرهنگ هفته. هفته گذشته ترجمه فارسی رمان ارزشمند از چشم غربی که در بازار کتاب ایران نایاب شده بود تجدید چاپ شد. از چشم غربی نوشته جوزف کنراد با ترجمه زیبا، روان و وفادار به اصل احمد میرعلایی سالها پیش منتشر و با استقبال محافل فرهنگی ایران روبرو و به سرعت نایاب شد. از چشم غربی تب و تاب جامعه روسیه را در سالهایی که آبستن انقلاب بود و طوفانهای درونی انسانهایی را توصیف می کند که خواسته یا ناخواسته در تحولی بزرگ درگیر شدند. رمان از منظر یک انگلیسی روایت می شود که با نگاهی بی‌طرف و خونسا به انسانها و حوادث می نگرد. تقابل رمانتیسیزم انقلابی و پوزیتیویسم سرد، تحولات جامعه و انسانها در کوران تند حوادث و تلاطمات درونی آدمهای داستان در این رمان با قدرتی شگفت‌انگیز در بافت و ساختاری منسجم تصویر شدند. احمد میرعلایی از معتبرترین مترجمان صد سال اخیر ایران با ترجمه از چشم غربی یکی از بهترین ترجمه‌های خود را خلق کرد. میرعلایی در سال 1321 در اصفهان چشم به جهان گشود. تحصیلات خود را در زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه اصفهان و لیدز انگلیس به پایان رساند و سالها زبان و ادبیات انگلیسی را در دانشگاه ایران تدریس کرد. در دهه 50 سردبیری نشریات چون کتاب امروز، فرهنگ زندگی، آیندگان ادبی و جنگ اصفهان را بر عهده داشت که بدان دوران از معتبرترین نشریات فرهنگی ایران بودند. میرعلایی با ترجمه آثار با ارزش از نویسندگان بزرگ جهان به یکی از معتبرترین مترجمان ایرانی بدل شد. با ترجمه هزار توها خورخ لوئیس بورخس و با ترجمه منظومه سنگ و آفتاب اکتاویو پاز را به فارسی زبانان معرفی کرد. احمد میرعلایی از فعالان جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بود و در سال 1374 به قدر رسید. فرهنگ هفته.
در هفته گذشته جمال میرصادقی نویسنده مطرح معاصر اعلام کرد که به دلیل حذفیات فراوان از انتشار کتاب 23 داستان به قلم نویسندگان نوقلم نسل سوم خودداری می‌کند. اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد خواستار آن شده بود که بخش‌هایی از این کتاب حذف شود و میرصادقی با انتقاد از سخت‌تر شدن سانسور اعلام کرد که این فضا نویسندگان جوان را ناامید می‌کند. دو اثر دیگر میرصادقی، گفتگوها و جلد دوم جهان داستان ایران، گزیده‌ای از آثار احمد محمود، محمود دولت‌آبادی، محمود کیانوش، غزاله علیزاده، فریدون تنکابونی، هوشنگ گلشیری و رسول پرویزی در دست انتشار است.
فرهنگ هفته.
انتشار نامه سرگشاده عمادالدین باقی، نویسنده و محقق معتبر ایرانی، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیوان عدالت اداری در هفته گذشته نشانه ای از اعتراض نویسندگان ایرانی به شدت گرفتن سانسور کتاب ارزیابی شد. اخیراً وزارت ارشاد اسلامی 6 اثر این پژوهشگر ایرانی را با عنوان‌های حق حیات، دین و حقوق بشر، درس‌های درباره حقوق بشر، زندان، سکولاریسم، شهر مدرن و تجربه خمینی ممنوع چاپ اعلام کرده است. عمادالدین باقی در نامه سرگشاده خود میزان تولید و تیراژ کتاب در ایران و دیگر کشورهای جهان را مقایسه و نتیجه گرفته است که میزان تولید کتاب در ایران تأسف‌بار بوده و در یک ساله اخیر سیر قهقرایی گرفته است. عمادالدین باقی در ادامه نامه خود با اشاره به موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور، رویه کنونی وزارت ارشاد در صدور مجوز انتشار کتاب را با قوانین کشور مغایر ارزیابی کرده و می‌نویسد وزارت ارشاد با تبدیل حق نشر کتب و مجلات به یک امتیاز، حق قانونی طبیعی و حقوق بشری برای تولید اندیشه و گردش آزاد اطلاعات را پایمال ساخته، بساط نو ایران خاری را گسترانیده و با ایجاد محدودیت یا خطر برای مجوز نشر و کتاب و مجله و جلوگیری از تسهیلات حمایتی ناشران را به نگرانی و بحران دچار کرده است. عمادالدین باقی در پایان نامه خود از دیوان عدالت خواسته است که به شکایت او علیه وزارت ارشاد رسیدگی کند.
خبرهای فرهنگی هفته را از فرج سرکوهی می شنیدیم. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با آهنگهای روز و گاه دیروز همراه فردا بمانید.